أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
وأهلك أعدائهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. در خدمت زیارت جامعه کبیره هستیم، میخوایم زیارت کنیم امام رو. گفتیم که بخش سلام 5 بخش داره که 4 بخش رو خود توفیق داد به همون در نظرش قرار گرفتیم و اظهار سلم کردیم خدمت علمه هدایت و اهل بیت نبوت. تو سلام اول توجه پیدا کردیم به اینکه اهل بیت السلام خاندان نبوت و رسالت و بهترین خلایق هستند. تو سلام دوم اهل بیت السلام رو پیشوایان هدایت و حجت‌های الهی دانستیم. تو سلام سوم اهل بیت السلام رو نمایندگان خدا و رسول خدا صلوات الله علیه و آله معرفی کردیم و شناختیم. و در سلام چهارم فهمیدیم که اهل بیت السلام داعی الالله هستن، یعنی دعوت کننده به سوی خدا. توی سلام پنجم که انشاءالله امروز میخواییم در منظرش باشیم و روزیمون بشه انشاءالله بخش شهادت رو شروع بکنیم، میخواییم به این توجه پیدا بکنیم که رهبران هدایت هستن و راه هدایت علیه خدا علیه السلام. توی این سلام که 2 فراز هم داره، فراز اول توجه به جایگاه اجتماعی اهل بیت السلام هست و فراز دوم توجه به پشتوانه جایگاه اجتماعی اهل بیت. یعنی صفاتی که ما تو فراز اول می‌خونیم جایگاه اجتماعی اهل بیت السلام رو نشون میدن، اصل جایگاه رو نشون میدن. صفاتی که تو فراز دوم اومده پشتوانه جایگاه اجتماعی اهل بیت السلام نشونه، یعنی چه صفاتی داشتن که به یه همچین جایگاهی رسیدن. تبسم میگه خدمت خود امام شده عنایت داشته باشن و بهترین حضور با معرفت رو در پیشگاهشون داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الائمه الدعاء و القادة الهدى و السادة الولاة و الضادة الحماة و اهل الذکر و اولی الامر و بقیت الله و خیرته و حزبه و عیبت علمه و حجته و صراطه و نوره و برهانه و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم
و اهل اعدائهم. اظهار سلم میکنی، سلام میفرستیم بر پیشوایان دعوتگر و رهبران هدایتگر و آقایان ولایتمدار و مدافعان حمایتگر و اهل ذکر و صاحبان امر. ائمه دعا، امامانی که اهل دعوت هستند و مأمور به دعوت مردم هستند. در مورد داعی الالله بودن اهل بیت توی سلام قبلی صحبت کردیم که دعوت چند مدل هست و به چه صورت اتفاق میفته. اینجا دیگه اون بحث رو تکرار نمی‌کنیم که به مباحث دیگه برسیم. منتها این دعوتی که اهل بیت علیهم السلام دارن به سوی چی هست؟ چون هر دعوتی باید به یه چیزی راهنمایی بکنه افراد رو. به سوی چی دعوت میکنن؟ به سوی خدا. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، که تو سوره یوسف آیه 108 اومده. اونجا رسول خدا صلی الله علیه و آله اعلام میکنن که من دعوت میکنم به سوی خدا، و دعوتی که علا بصیره هست، یعنی با بصیرته، نه همینطوری، نه بدون دلیل، نه بدون اینکه آشکار و روشن باشه دلایلی که داریم میاریم. علا بصیرت انا و من اتبعنی، یعنی هم خودم بصیرت دارم تو این دعوت و هم اون افرادی که از من تبعیت میکنن. خب اینجا اون نوع دعوت رو این آیه داره میرسونه. صفت بعدی القادت الهدا هست. قاده ریادت معنای چیه؟ رهبری. رهبر رو چی میگن؟ قائد میگن. قائد یعنی کسی که رهبری میکنه، و رهبر، خود کلمه رهبر یعنی راهبر، یعنی راه رو نشون میده و میبره توی اون مسیر. هدا هم که معلومه از کلمه هدا گرفته شده و به معنای رهبران هدایتگر میشه این ترکیب. رهبرانی هستن که هدایتگرن به چی؟ دوباره به همون چیزی که دعوت میکردن. به چی؟ به راه خدا و به خود خدا. یعنی کلا ما بخوایم یه اسم بذاریم، یه تیتر بذاریم برای این صفتها، میتونیم بذاریم چی؟ زندگی خدا محور. یعنی اهل بیت علیهم السلام هم خودشون زندگی خدا محور دارن، هم دعوت کننده و رهبر مردم به سوی زندگی خدا محور هستن. یه تفاوتی داره هدایت قائدانه و سائقانه. توی عربی دو تا کلمه هست برای رهبر به کار میره، یکی قائده، یکی سائق. هر دوتا هدایت میکنن، اما فرق میکنه مدل هدایتشون. قائد خودش میره جلو، بقیه پشت سرش حرکت میکنن، یعنی با جلو افتادن خودش دیگران رو هدایت میکنه، میگه راه از اینجاست، هر کی میخواد راه رو پیدا کنه دنبال من بیاد. اینجا قائد یعنی جلودار هست. اما سائق کسی هست که از پشت هدایت میکنه، مثل چوپان چجوری هدایتش از پشت هدایت میکنه، سائق از پشت هدایت میکنه، اونم هدایت میکنه، قائد هم هدایت میکنه. اما یه تفاوتی داره هدایت این دوتا. الان شما نگاه کنید، چوپان خودش جلو بره پسند و پسرش میرن. خب چرا؟ چون عقل ندارن. خب عقل منشأ چیه؟ منشأ درکه، معرفته. حیوان چون معرفت نداره، هدایتش باید چجوری باشه؟ سائقانه باشه، از پشت باید بره اینا رو به زور مجبور کنه که از یه راهی برن. هی مواظب باشه که یکی گم نشه، یکی این ورور نره. چرا؟ چون این هدایت سائقانه چیه که از پشت اتفاق میفته؟ این بی‌معرفت هست. اما هدایت قائدانه چیه؟ با معرفته. به خاطر همین نیاز نیست که رهبر سائق باشه، قائد نیاز نیست سائق باشه. خودش جلو میره، هر کسی که خواست پشت سرش میره. خب این معرفت میخواد. اون افرادی که شناخته باشن این رهبر رو پشت سرش میرن، اون افرادی که نشناخته باشن نمیرن پشت سرش. خب تفاوتش در معرفت و عدم معرفت هست. یعنی اون پیروان چه مدلی باشن، تفاوت رهبریشون فرق میکنه. خب یه فرق دیگه هم اینجا ایجاد میشه که پس معلوم میشه که اون هدایت قائدانه به اجبار نیست. چرا؟ چون بر پایه معرفته. اما هدایت سائقانه به اجباره، یعنی اون گوسفند دیگه خودش تعیین نمیکنه چه مسیری رو بره، به زور مجبورش میکنن از یه جایی، یعنی نمیتونه اونجا بیاد بگه نه شما ها از این راه، من میخوام از یه راه دیگه برم، نمیذارمش، یعنی با اجبار مجبورش میکنن که از یه راهی بره. پس این با اختیار هست، این چیه؟ با اجبار. خب پس این چیزی که اختیار داره ارزش داره یا اون چیزی که اجباریه؟ پس هر نوع هدایتی رو خدا برای انسان قرار نداده. خدا اینجا در وصف علمه اطهار علیه السلام فرمود برای قاعدت خدا، یعنی قاعد هستن، رهبری هستن که جلو داره، کسی رو اولا مجبور نمی کنه به هدایت، ثانیاً اون هدایتی که اتفاق میفته در معیت امام حتما توش معرفت هست. چرا؟ چون از نوع هدایت قاعدان است. یعنی امکان نداره کسی معرفت نداشته باشه به امام بعد بگه که منو مجبور کردن دنبال خودشون راه انداختن، امکان نداره. حتی یک مورد هم امکان نداره اتفاق بیفته. هر کسی که الان تابع امام هست، ولایت امام رو پذیرفته، خودش پذیرفته. چرا؟ چون اصلا بحث ایمان بحث قلبه. به زبان هم بعضی از افراد اگر مجبور باشن بگن، باز تو قلبشون که نمیشه مجبورشون کرد. پس در پیشگاه خدا تکلیفش روشنه که کی الان رهبری یک همچین رهبری رو پذیرفته، کی نپذیرفته. این در پیشگاه خدا کاملا مشخص و روشن هست.
خلفای اول که بیعت مجبوری بود اون
چه سائقانه بود؟ نه اصلا اون قاعدانه نیست، داره میگه سائقانه. اصلا خدا قرار نداده برای انسان. چرا؟ چون عقل داره انسان. اصلا هدایت سائقانه ما نداریم برای بشر. اگه جایی شما دیدید بدونید که کاملا بی‌ارزشه و الهی نیست. و سادت الولاه، ساده جمع سید به معنای آقا و سرور هست و ولاه هم که جمع والی هست به معنای سرپرست، یعنی آقایان سرپرست. این دعوت هدایتگرانه قاعدانه امام به همراه آقایی و ولایتشون هست، یعنی اینطوری نیستش که جایگاه اجتماعی اینها سروری و آقایی نباشه، جایگاهشون آقایی و سروریه. درسته که در ظاهر ممکنه دیده نشه به خاطر ظلمی که در حق اهل بیت سلام شده و دفع شده ازشون مقامشون، توی زیارت عاشورا میخونیم دیگه، لن میفرستیم به افرادی که دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتب کم اللافیا، یعنی خدا لعن کنه اون افرادی رو که جایگاه شما رو از شما گرفتن. جایگاه اهل بیت جایگاه سیادت و آقایی هست، یعنی چجوری رهبر هستن بر مردم با اون آقایی و سیادتشون. اینطوری نیستش که تو خونه خودشون نشسته باشن و بخوان مردم رو هدایت بکنن، نه، آقا و سرور هم هستن. این داره میرسونه که حاکم هستن. شما به کی میگید سرور؟ به کسی که بقیه زیر دستش باشن. پس معلومه که جایگاهی که خدا برای اهل بیت المقدس در نظر گرفته حکومت هست که آقایی و سروری درش هست. به خاطر همین ما به تنها حکومتی که راضی میشیم حکومت ولاییه، نه چیز دیگری، چون بقیه حکومت ها الهی نیستن. یه نگاهی بندازیم به تفاوت نظام ولایی اسلام با دموکراسی غربی. ببینید نظام ولایی اسلام بر پایه ولایت الله، یعنی هر چی خدا بگه خدا محوره. اما دموکراسی غربی چیه؟ انسان محوره. قوانینی که اینا میذارن برای اداره حکومت همشو خودشون نوشتن، اقتباسی از منبع الهی نداشتن، نشستن یه سری چیزهای یه سری مبانی برای خودشون وضع کردن و به طبق اون مبانی که برای خودشون وضع کردن قوانین چیدن و مردم رو دارن با اون قوانین هومانیستی و انسان محوری اداره میکنن و حکومت میکنن بهشون. و اگه کسی بخواد
تابع نظام ولایی باشه قاعدتاً تو اون نوع از نظام به تکامل نخواهد رسید. چرا؟ چون اون سراسر کاستی و نقص و ضعف و ذلت و هزار هزاری که توی نظام ولایی خدا تکامل قرار داده اونجا نقصه. چرا؟ چون وصل خدا نیست. قانونگذار این عالم کیه؟ خداست. خب کی در شأنش این هست که قوانین حکومت برای انسان‌ها ببنده؟ بگه این شکلی باید الان شما زندگی کنید. آیا غیر خدایی هست که فرمانده علم الانسان مالم یعلم؟ خب پس شما نگاه بکنید. هر جا حکومت ولایی نیست، این برپای نظامی که خدا قرار داده نیست. به خاطر همه تکامل هم توش نیست. اینایی که متاسفانه میان مقایسه میکنن میگن که اونجا مثلا رفاه بیشتره، اونجا موفقیت بیشتره، اونجا این تکنولوژی فلان این حرفا. ببینید هر چقدر هم، البته باز به نیت افراد، شاید تک و توک افرادی باشن که نیت خالصانه الهی داشته باشن به نتیجه هم برسن، از نظر فقط از تو حیطه فردی تو اجتماع تاثیرگذار نمیتونن باشن. چرا؟ چون سیستم به نحوی نیست که اجازه فعالیت به اینها بده. الان ببینید شما برید تحقیق بکنید چند درصد افرادی که شیعه خالص هستن و خالصانه میخوان برن اونجا به خاطر تشیع، ببینید چقدر دستشون رو باز میذارن. اینا قاعدتا باید برن درسشون رو بخونن برگردن، همین کار دیگه بخوان انجام بدن جلوشون رو میگیرن. شهید چمران رو داشتیم دیگه، اون حالا شهید چمران میگن که قدیمیه، همین آقای محمد عرب کتاب تولد در لس آنجلس رو بخونی، کسیه که اصلا بزرگ شده اونجاست، تبعه اونجاست، ولی بعد که توبه میکنه و شیعه میشه، اینا اسمن شیعه بودن بعد واقعا شیعه میشه، حالا داستانش مفصله، با قرآن هدایت میشه، دیگه نمیذارن کار کنه. یعنی انقدر سخت میگیرن به این و خانوادهش که مجبور میشه بیاد ایران. حالا میاد ایران هم نمیذارن کار کنه ها. نمیخوان بگیم که الان نظام ما 100% ولاییه. متاسفانه نظام ما هم ولایی نیست. اگر نظام ما ولایی بود انقدر افراد کار دستشون نبود برای دزدی کردن و خیانت کردن و این حرفا. به خاطر همین ما اصل قانون رو میخوایم بگیم که اگه یه موقعی دیدیم اشکالی جایی هست به نظام ولایی نبندیم. به چی ببندیم؟ به اون دموکراسیه. ما چون نظام دموکراسی رو آوردیم با ولایی قاطی کردیم جواب نمیده. هزار سالم بگذره جواب نمیده. یعنی اینا خیال خامه که حالا نمیدونم انتخابات بعدی درست میشه فلان. اینا همه خیال خامه. چون نظام ولایی نیست. نظام ولایی رئیس جمهور نمیخواد. اصلا این که رئیس جمهور شخص دوم مملکت باشه به هیچ کس پاسخگو نباشه، به مردم که هیچی، به خدا هم خودشو پاسخگو ندونه، این نظام ولایی نیست. این باعث زمین خوردن همون نظام ولایی میشه. به خاطر همینه که ما تفاوت‌ها رو باید بدونیم، هر جا کم آوردیم بگیم که مشکل از دین نیست، مشکل از خودمونه که اون احکام رو عمل نمی کنیم. اگه اون احکام عمل بشه قاعدتا تمام مشکلات حل میشه. و اهل ذکر و زادت الحما. و زادت الحما یعنی چی؟ یعنی کسی که مدافع هست از اون افرادی که پیروش هستن، مدافع موالیان خودش هست. آیش اینه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. خب خدا دفاع میکنه، توی قرآن فرمودن که یعنی پناه میده. شما فکر کنید که به جای پناه بردید که هیچ کس نمیتونه حتی یک ذره در عزتش، در قدرتش، در علمش، در مدیریتش، در هیچ چیزش دخالت و تصرف داشته باشه. خب قاعدتاً شخصی که میره خالصانه پناهنده میشه به یه همچین پناهگاهی و هرگز رهانه میکنه خودش رو از یک همچین پناهگاهی، مورد چی؟ حمایت قرار میگیره. کسی که مورد حمایتی کس و کار داره، بی سرپرست نیست و
کسی که سرپرست داره رو واقعا نمیشه با کسی که سرپرستی نداره مقایسه کرد. خب وقتی که من خودم رو تحت سرپرستی یک همچین امام قرار میدم که از جانب خدا تمام این اختیارات رو به دست آورده و ولی الله هست و تمام اون قدرت، علم، عزت و همه اینها رو از خود خدا داره، من هم اگه برم تحت ولایت او و زیر چتر حمایتش وصل خود خدا میشم. وقتی من وصل خود خدا بشم دیگه کسی نمیتونه من آسیب برسونه. اینطوری حمایت میکنن از شیعیان و مبادیانشون. البته میتونه خیلی ظهور و بروز داشته باشه توی زندگی، توی ابعاد مختلف مصادیق خیلی زیاد پیدا بکنه. آقای جوادی عمالی چند تایی از جلوه های حمایت و دفاع ما از پیروان رو آوردن. من چند تا از تیتراشو میگم، بتونه همش نیست چون خیلی مفصل توضیح داده. شد برای هر صفت 20 صفحه 30 صفحه بعضی جاها تا 50 صفحه ایشون برای صفت توضیح داده، ولی من چند تاشو براتون میگم که قریب بشه به ذهنمون اون جلوه های حمایتی که امام داره هر لحظه از ما انجام میده. یکیش امنیت از عذابه. چرا؟ چون خودشون فرمودن که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد فرمودن به شروطها ادامهش و امن شروطها، یعنی ما از طریق امام وارد حسن لا اله الا الله میشیم که هر کس وارد اون بشه امنیت از عذاب پیدا میکنه. بعد عذاب دنیا آخرت ها، دنیا آخرت از عذاب در امن، این تا این نیست که فقط آخرت باشه. این اشتباهی که خیلی ها دارن اینه که اینا رو بحثه اخروی میدونن. آخرت تجسم این دنیاست. خب شخصی که داره هر لحظه من رو از عذاب امنیت میده و حمایت میکنه واقعا شایسته این نیست که من تحت ولایت او قرار بگیرم و هر چیزی که گفت بگم چش. چون شرطش چیه؟ انم شروطه هاست، یعنی اون امام شرط وارد شدن به اون حسن لا اله الا الله. انم شروطه ها بحث محبت نیست. بحث چیه؟ بحث ولایته. ولایت یعنی چی؟ شما ولایت رو چی ترجمه میکنی؟ اطاعت محض که اتفاق بیفته چون آکنده از اخلاصه. آدم رو وصل خود امام میکنه، وصل امام بشه، وصل خدا خوده. بعد کسی که وصل امامی هست که از همه آسیب ها در امانه، قاعدتا از همه آسیب ها در امانه. الان آدم داره کنفرکون میشه، آتش فشان، زلزله، سیل، اصلا چیزایی که به عمرمون ندیده بودیم. واقعا سیستان برشنستان شما دیده بودید بارون نمی اومد اصلا. که جالبه گفتن که بارانی که در 10 سال باید بیاد تو این 10 روز داره میاد. همین دیشب کلیپ آتش فشان فیلیپین رو گذاشته بودن که اینا خوبه آدم ببینه اینا رو. ببینید مگه قرار دنیا عمرش چقدر طول بکشه؟ عمد داره، عجل داره. 1400 سال پیش خدا فرمود تموم شد، رسید. اقتربت الساعه و انشق القمر عزفت العازفه. چقدر دیگه ما توقع داریم این دنیا با این همه فسادی که داره انجام میشه و لجن همه جوش برداشته سر و روش داره میباره فساد، بخواد به این زندگی بتونه ادامه بده؟ وقتی شما هوا رو داری از دست میدی، حالا آب بیاد بر ساحل آدم ببره، وقتی شما هوای نفس کشیدن نداشته باشی اصلا چجوری میخوای زندگی بکنی؟ همون سیستان بلوچستان بعضی موقع بادهایی میومد که آدم برداشت میبرد. از شدت خاک مردم نفس نمیتونستن بکشن. حالا آب اومده. اینا مدیرش کیه؟ اینا مدیرش اون خدایی است که فرموده همه چی امد داره. این دنیا ابدی نیست. سرامت داره و اون سرامت نزدیک شد که 1400 سال پیش. اون موقع که پیغمبر خاتم ظهور کرد. صلوات به
رسول الله محمد آل محمد.
یه روز جنگ میشه، موشک میزنن، یه روز نمیزنن، یه روز حوادث این شکلی اتفاق میفته. در دنیای پر از تضاهم و آسیب انسان امروز داره زندگی میکنه که خاصیت های آخر زمان هست. الان شما امشبی که خوابیدی باید توقع داشته باشی که صبح بلند شو ببینی که چیز در جای خودش نیست. واقعا این توقع ها رو باید داشته باشیم الان. مگه ما چه فرقی داریم با بقیه این مردم؟ واقعا چه فرقی داریم؟ خیلی خوبیم. حالا خدا داره راهکار میده، میگه که ببین من امامی برای شما قرار دادم که حامی شما هست، منتها باید بری چی؟ تحت ولایتش قرار بگیری. تنها راه نجات هم همینه. شما برید در روایت مذهبی رو ببینید، آخر زمان انقدر بلاها زیاد میشه، انقدر مرگ جوان زیاد میشه که هیچ کس از اونها در امان نیست مگر اینکه تحت ولایت امام قرار بگیره. یعنی ماها رو چه حساب خودمون رو جدا میکنی؟ واقعا رو چه حساب جدا میکنی خودمون؟ هر چی فکر کنیم ببینیم که هیچ وجه استثنایی بین ما و بقیه نیست. خب اگه من میخوام در امان باشم، راه خدا من گفته فقط و فقط هر کی که در ایمان به امام ثابت قدم بمونه. همین، یعنی هر اتفاق افتاد چون و چرا نکنه، حالش حال تسلیم باشه و دیگه بخونید تا آخرش رو. این تازه یکی از جلوه‌های حمایت امام هست، امنیت از عذاب. واقعا کم نیست، واقعا کم نیست. الان چند روز پیش بود توی قماندان زده بود که توی شرک مهدی سرویس مدرسه، نه ماشین شهرداری، یه بچه رو اونقدر لیه کرده که اصلا عکسش رو نمیتونستن نشون بدن، اینقدر وحشتناک بود. بعد نمیتونستن جمعش کنن، اصلا میگفت همه مونده بودن چی کار کنن. ببینید الان اینا خاصیت های آخر زمانه، یعنی حوادث آخر زمانیه. بیان ایمان بیاری میارزه به نظر من. یعنی من احساس میکنم میارزه یکم آدم از این دنیا فاصله بگیره، چون با دنیا جور در نمیاد. به لیت امام میارزه آدم خودش رو در پناه این امام حامی قرار بده. چرا؟ حالا مگه ما نکنیم بمیریم؟ خب بمیریم. بله اگه خدا واقعا بخواد ما الان بمیریم، ما تسلیمیم. اما خدا گفته بخواید از من که ببینید دولت هرچی تکاملت اون دولت عدله. الان تکاملی وجود نداره. شما هر چقدر هم بخوایی توحید خالص بشته باشی، بقیه نمیذارن. قبول ندارید اینو؟ خب پس تکامل اینجا نیست. درسته پاداش هر لحظه میده خدا، ولی پاداش تکامل نیست. من وقتی عقلم کامل بشه با معرفت کامل و عشق کاملی که از اون معرفت به دست میاد خدا رو بتونم با اخلاص کامل بپرستم، اون وقت به تکامل رسیدم. که آیه 55 سوره نور هست، جلسه قبلم توضیح دادیم این برنامه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی اون اتفاق بزرگی که قرار بیفته بعد از ظهور این هست که مردم مرا میپرستن بدون اینکه ذره‌ای شرک بورزن. ما الان هر چی چوب میخوریم از شرکمونه دیگه، هر چی چوب میخوریم. نگاه الهی نداریم، زندگی خدا محور نیست. به هزار چیزی فکر میکنیم، حالا یه موقع خدا یادمون بیاد یا نیاد. این به هیچ عنوان تکامل حساب نمیشه. تو همین شرایط هم هر کسی بتونه پیمونه خودش رو پر بکنه، بالاخره پاداشش رو دریافت میکنه، ولی این تکامل نیست. به کم راضی نشین. خدا گفته بخواید از من. اینقدر دور نبینیم ظهور امامی رو که برای همین روزها خدا قرارش داده، برای روزی که مردم دیگه واقعا مونده که دین چی هست اصلا. دین چیه؟ یعنی اینقدر حق و باطل با هم قاطی شده
که توی امور عادی روزمره آدم میمونه که الان حق چیه واقعا، این درسته نیست. بعضی موقع آدم حتی تحیر میکنه که واقعا وظیفه است بچه رو باید بفرسته مدرسه یا نباید بفرسته تا این اندازه، یعنی ضررش بیشتر از نفعش میشه. بعضی موقع همون درس خوندنه که همه میگن باید درس بخونیم، باید فلان کنیم تا موفق بشیم. شما فکر کن تو این وقتی دیگه آدم تحیر پیدا میکنه دیگه وا ولا به بقیه چیزایی مثل تلویزیون و هوشی و نمیدونم اینجور چیزایی که دیگه تکلیفش خیلی روشنه. این نیاز به این داره که من تحت ولایت یه حامی قرار بگیرم که اون من نجات بده. و یعنی خودم چیم واقعا؟ من الان میتونم ادعا کنم من میتونم خودم رو نجات بدم از بلاهای آخر الزمان؟ چقدر مشرکن اون افرادی که بچه میفته یا دستش رو زخم میکنه؟ چرا مواظب نبودی؟ یعنی من که دارم از خودم محافظت میکنم بلا سرم نمیاد؟ هر لحظه که ما این نفسی که میره پایین میاد بیرون به نفس دوم میرسه، هر لحظه این حامی ما رو حمایت داره میکنه که ادامه پیدا میکنه حیات ما تو این آسیب هایی به این درجه. التماس باید بکنه همین لحظه، همین لحظه التماس میکنه خدای ما رو راه بده اون حسنت، به اون دژ مستحکمی که عذاب توش نیست، خدای ما رو راه بده به اون دژ. دومین جلوه های حمایت و دفاع امام از پیروان شفاعت این امام هست و پوشاندن کاستی ها. همون نکفر انکم سیئاتکم که خدا فرموده توی قرآن از چه طریقی اتفاق میفته؟ از طریق ولایت امام. اگر من ولایت امام رو نپذیرفته باشم نکفر انکم سیئاتکم وجود نداره. سوره حجرات هم خیلی واضح بیان فرموده، گفته رو حرف نبی حرف بزنید ان تحبت اعمالکم و انتم لا، همه اعمالتون حبط میشه. نه تنها بدیهاتون رو نمیپوشانیم، یه اعمالی هم که انجام دادید حبط میشه. پس تنها راهی که من برسم به اون آیه که فرمودن الذین آمنوا و عملوا الصالحات کفر عنهم سیئاتهم چیه؟ این هست که اون ایمان و عمل صالح اتفاق بیفته. ایمان و عمل صالح رو خدا از کانال امام فقط میپذیره، هیچ راه دیگه ای نیست. اون وقتی که شفاعت امام شامل حال ما میشه. چقدر ظلم کردن افرادی که حالا نمیدونن دشمن بودن، احتمال داره که اینها لیدر اصلش خود شیطانه، یعنی اینو با قطع یقین میشه گفت که دین رو از داخل استحاله کرده و مفاهیم رو تغییر داده که اصلا دین یه چیز دیگه بشه. شفاعت رو جور دیگه معرفی میکنن، شفاعت رو معنی پارتی بازی معرفی میکنن، میگن تو فقط اسم شیعه باشه هر کاری میخوای بکن، کسی که شیعه علیه نمیره جهنم. یه همچین مفهومی هیچ کجای دین خدا نیست، هیچ کجا. اگه اینطوری بود تمام اون افرادی که روز قدیر اومدن بیعت کردن با امیرالمومنین خودشون رو شیعه میدونستن، خیلی ها که روز سقیفه رفتن با اون یکی ها بیعت کردن. خب یه همچین افرادی اینا شفاعت حضرت علی نصیبشون میشه؟ اینا که تمرد میکنن اینطوری؟ شفاعت مال کسیه که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده. ایمان قلبی زبانی نیست به هیچ عنوان، و اون عمل صالح هم یه امر حقیقیه، امر توهمی نیست. یعنی بر پای ایمانش چیکار کرد؟ عمل انجام داد. بر پای ایمان عمل کردن یعنی همه کارا بر خدا، این میشه عمل صالح. و پوشاندن کاستی ها این میشه شفاعت امام. من برای رسیدن به خدا خیلی کاستی دارم، من انسان کامل نیستم. اون کاستی ها رو که قرار بپوشونه که من نمره کامل بگیرم که بالا برم، که اگر نپوشونه بالا رفتنی در کار نیست، امام. سوم، دور کردن شر دشمنان. چقدر نیاز داریم به این نوع از حمایت امام الان؟ کی شر دشمنان رو تا حالا دور کرده از ما؟
ببینید یه حرفی میزنم فقط من باب این که بریم روش فکر بکنیم، اصلا نه بحثی با کسی دارم من، چون من از این جملات بعضی موقعا میگم خانم‌ها شروع میکنن بحث کردن، نه بحثی با هم داریم، نه میخوام اینجا بحث کنم، در مقام بحث کردن نیستم، من فقط میخوام یه تنور ذهنی به خودم و شما بزنم. چند میلیون نفر اومدن تا جنازه شهید سلیمانی؟ حالا اون حسی که اخلاص ایشون ایجاد کرد در دلهای مردم، مردم جمع شدن زیر جنازهش، اون رو خودش ایجاد کرده بود یا خدا؟
خدا.
ببین شرک رو فهمیدید کجاست؟ حالا شهید سلیمانی ما رو از شر دشمنان نجات داد یا خدا؟ چند نفر می فهمن این حرف رو؟ ببینید جملاتی که به کار میره، اون اخلاص کامل بودا، اون پاداشش هم گرفت، خب منتها محک شد برای هممون که من آیا زیر تابوت شهید سلیمانی چی دارم میگم؟ میگم که حالا ما چی کار کنیم که تو رفتی، حالا ما با این دشمن ها چی کار کنیم، من اینو میگم، یا میگم که نوش جونت باشه، مبارکت باشه شهادتت، که منم انشالله بتونم جای تو رو بگیرم در معیت امام کار بکنم برای این دولت عدل. چقدر جملات شرکالوت میاد الان اینجا کار رو خراب میکنه، بعد امتحان درست میکنه برامون، اون هواپیمای مسافربری میفته پایین با موشک خودمون. چرا؟ چون بعضیا امنیت رو به خاطر موشک میدونن، همون موشک باید این امتحان بشه برای هممون، بعضیا بفهمن که بابا اون موشک رو خدا داده به ما و خدا بخواد امنیت برقرار کنه نیازمند موشک نیست، نباشه، هزاری نباشه. مگه تا حالایی که مونده دین خدا به خاطر موشک بوده که حالاش بخواد باشه؟ اینایی که ته دلشون قرصه به سپاه و به موشک و به فلان و این حرفا، این شرکه، این شرک جواب نمیده، امتحان ایجاد میکنه، چون خدا مهربونه، حیفش میاد شیعه ها با شرک از دنیا برن، تلنگر میزنه، میگه بیاید حالا جمعش بکنه. اینه که آدم باید به ترس از امتحان شدن های این شکلی که خودش ایجاد میکنه. خدا میخواد ما ذهنمون یه کلمه الله باشه فقط تو همه چی. خود امام دوست داره ما زندگیمون خدا محور باشه، یعنی تو هر لحظه بگیم خدا خدا خدا. خود امام این رو میپسنده داره. اینا رو باید به این روش فکر کنه، اینا مشغل شده، اینا چیزایی نیست که با یک جمله هایی که ما دو سر کلاس بزنیم حل بشه. هر لحظه هم التماس میخواد که ما تو راه توحید باشیم، اصلا ذهن ما رو خدا مدیریت بکنه، ما کی هستیم که بخوایم نیت خالص داشته باشیم. چهارمین جلوی حمایت امام، تعلیم، ارشاد، هدایت، راهنمایی، پاسخ به سوالات، همه این اتفاقاتی که زندگیمون داره میفته. همین کلاسی که ما الان اومدیم نشستیم واقعا کی توفیقشو داده؟ خودمون اومدیم؟ اصلا تعلیم شأن امام، خدا از چه طریق ما رو تعلیم میده؟ علم الانسان ما لم یعلم، که با این قرآن قرار اتفاق بیفته، کی این قرآن رو به ما رسونده؟ مگه ولی خدا به ما نرسونده این قرآن رو؟ قرآن مگه کنارش امام نیست؟ حتما قرآنی که کنارش امام نباشه آدم به خدا نمیرسونه. پنجم، تحمل آزار و اذیت به جای شیعیان. این خیلی کلمه سنگینی، تحمل آزار و اذیت به جای
شیعیان، شیعیان مشرکن، هر لحظه باید چوب بخورن، خیلی هاش به واسطه امام از اینها برداشته میشه، خیلی هاش. و یعفو عن کثیر، خدا فرموده که هیچ مصیبتی به شما نمیرسه مگه به خاطر خودتون، منتها یعفو عن کثیر، تازه خدا خیلی هاشو میبخشه، یعنی اینایی که داریم میچشیم تازه کماشه، که اونم خدا از روی لطفش خواسته که چوبشو تو همین دنیا بخورید که با ایمان کامل برید از دنیا. خب اونا دیگه احکام ندارن، اونا هر کدالشون میخواد دارن میکنن، ما اینجوری هستیم. ما اگه میخواستیم چوب همه شرکمون رو بخوریم هر لحظه باید میمردیم و دوباره زنده میشدیم، دوباره میمردیم. آره دیگه، همش نیستش که یه حرف و هم کفی میگه بیشترش. الان چرا بعد از ظهور طول بکشه؟ همه ی عالم نیاز داره که ظهور اتفاق بیفته، همه ی عالم، نه فقط شیعه ها، مگه ما فقط مخلوقات خداییم؟ همه ی عالم نیاز داره از این ظلم و فساد و تباهی در بیاد. چرا ظهور اتفاق نمیفته؟ یه دلیلش همینه، یه دلیلش اینه که چون یه عده باید بمیرن قبل ظهور و واقعا به دعای امام این اتفاق نمیفته و خدا میبخشه بعضی ها رو و رحم میکنه بهشون، یه فرصت دوباره هی بهشون میده، به خاطر همین ظهور یقت میفته. یه دلیلش واقعا همین، یه دلیلش، نه همه دلیلش، یعنی رحمی هست که امام داره به شیعیان میکنه. و یعنی خیلی ها لیاقتشون الان مردنه، چون ولایت پذیری بلد نیستن، ظهور بشه جلوی امام نیستن، با کفر مطلق از دنیا میرن، به خاطر همین هی داره فرصت میده بهشون، هی با سیل و با زلزله و با موشک و با نمیدونم دشمن و این حرفا هی تلنگر میزنه اینا بیان تو راه خدا، که برسن به این نقطه‌ای که بگن فقط خدا میتونه ما رو نجات بده. به این نقطه که برسن به توحید رسیدن، اون وقت آماده میشن بر اومدن آقا. چون نرسیدن هنوز مردم به این نقطه، یه دلیل عقب افتادن ظهور این هست. اما اینطوری نیست که تا ابد هم طول بکشه، یعنی تا یه نقطه دیگه متوقف میشه، یعنی دیگه تو اون نقطه دیگه میمیرن اون افرادی که آماده نیستن، چون قبل ظهور بمیرن خیلی به نفعشونه، حداقل شیعه از دنیا رفتن، چه بسا شهید از دنیا برن، چون خیلی ها با جنگ و با اینجور الان همین هواپیمایی که با مشک زدن اینا شهیدن دیگه، شاید طرف حجاب هم نداشت ولی شاید دلش خیلی پاک بود، خدا خواست این اینجوری با این مرگ از دنیا بره. اینا رو ما نمیدونیم، اینا رو چون ما هیچ علمی نسبت بهش نداریم قضاوت هم نمی کنیم اصلا دربارش، ولی اینا واقعیت هایی که باید بپذیریم. اگه میخواییم بمونیم، تنها راهش ولایت پذیری از امام، تنها راه، هیچ راه دیگه ای نداره. اینه که آدم باید تمرین بکنه خیلی دیگه حرف نزنه، خیلی کمک میکنه این به ولایت پذیری. اینایی که تا یه چیزی میشه سریع نظریه صادر میکنن و میگن حتما اینجوری و اونجوری و این اینه و اون اونه، اینا معمولا هر لحظه دارن فاصله میگیرن از خدا، چون ما قاضی نیستیم، ما جایگاه همون جایگاه قضاوت نیست. الان کی میدونه این هواپیما برش سقوط کرده؟ میدونیم ما اصلا مقصر اصلی کی بوده؟ واقعا فقط خدا میدونه کی چه درجه تقصیر داره اینجا؟ نه ما نمیدونیم، نمیتونیم یکی رو تبرئه کنیم، یکی رو بگیم 100% تقصیر با اون بوده. اینا این قضاوت ها چون مانع ولایت پذیری هست، یعنی چون با اون چشم گفتن بنده متفاوته، فاصله نمیدازه. هرچی کمتر حرف بزنیم، هرچی کمتر اظهار نظر کنیم، اینا هم خیلی کار خودمون راحت تر میشه. الان انتخابات نزدیکه، واقعا ما چی میدونیم کی خوبه کی بده؟ هرچی بین اون رای دادیم رفتن یه آدم دیگه در اومدن، طرف رفت به پول رسید یه جور دیگه شد، صندلی رو که نشست روش اصلا یه آدم دیگه شد، خب پس همون آدم اظهار نظر نکنه خیلی بهتره. اون روز یکی از خانمان گفت من دم انتخابات قرآن میارم تو رو قسم میدم که بگی به کی میخوای رای بدی. ببینید اینا همینا شرک خفیه ها، همینا شرک خفیه. عوض که دستش رو جلوی امام درست کنه بگه تو منو هدایت کن درست عمل کنم هر لحظه، بند بشره. اینا شرکه. بعد حواستمون نیست که اینا شرکه. چوب میخوریم، چوب میخوریم واقعا. مگه بعضی از افرادی که تو همین مجلس بودن و چه خیانت ها که نشد تو همین مجلس، مگه آدم خوبا معرفی نکرده بودن؟ اینه که هیچ چیش دیگه نمیشه حساب کرد، چون الان انقدر حق و باطل به هم آمیخته شده که دیگه نمیشه خیلی راحت جداشون کرد. فقط باید آویزون امام بشیم، خودش دستمون رو بگیر، تو هر لحظه بتونیم درست عمل بکنیم انشاءالله. خب شرکه دیگه، چوبش هم میخوره. ببینید کسی الان خب اونو خدا میدونه، اونو خدا میدونه، خدا از دلها خبر داره، ولی اصل این کار شرکه. خب اشتباه میکنه، حجت فقط امامه، حجت فقط از طریق ولایت باید به ما برسه، نه کسی دیگه. مشکل ما همینه که الان اینجا خدا امام رو داره اهل ذکر معرفی میکنه. اهل ذکر باید تو قرآن فرموده فسأل و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. اون وقت ما هر کسی رو اهل ذکر میدونیم. خدا فرموده امامه که اهل ذکره، برید از اون بپرسی. مگه یکی از جلوه‌های حمایت امام پاسخ به سوالات نبود؟ ما چون اتصال نداریم و حس نکردیم اینجور زندگی کردن رو، میگیم که خب پس امام که نیست چجوری جواب ما رو بده، پس ما مجبور شدیم سراغ دیگران. در صورتی که خدا بی نیاز میکنه کسی رو که خالصانه بهش بگه خدای جواب سوال منو بده. بی نیاز میکنه، به خدا بی نیاز میکنه، خودش وسیلش رو جور میکنه. ما نباید بریم دنبال وسیله. اون وسیله‌ای که خدا گفته برید وابتغوا الیه الوسیله، امامی هست که اهل ذکره و اول الامر. ببینید این صفت ها رو کنار هم بذارید، اینها رو. اهل ذکره یعنی همون کسی هست که باید منشأ پاسخگویی من باشه، یعنی هر چی سوال دارم باید ببرم در خونه او. بعد اول الامر هم هست، یعنی صاحب امر من هم هست. وقتی صاحب امر منه، محل پاسخگو بودن سوالات من هم هست. خب این کسی، یکی هست که انتخاب میکنه با این امام زندگی کنه، یکی هست میگه نه امام غایبه، من دسترسی ندارم، میره دنبال دیگران، هی گره، هی دوباره سردرگمی، هی حیرت، هی پشیمونی، هی پشیمونی. چقدر عمل کردیم به حرف این اون، هی پشیمون شدیم، هی پشیمون شد. تا کی باید چوب بخوریم آخه؟ بیان یکم زندگی اونو تغییر بدیم. میشه، به خدا میشه. حداقلش اینه که من خودم رو نجات دادم. حالا دیگران نخواستن این شکلی زندگی کنن، دیگه ربطی من نداره. حداقل خودم رو نجات بدم تو این دنیای وانفسای آخر زمان که آقای امام صادق علیه السلام فرمودن از یه انبار گندم یه مشتی ترش میمونه تو غربالای خدا. غرباله الان، دست کم نگیریم اینو، غربالو یادمون نره. خیلی میتونه به ما کمک بکنه که در خونه هر کسی رو نزنیم. شاید همون امتحان من باشه. تو این دفعه سوال برات پیش اومد به خود امام بگو، خالصانه بگو، بی کسی تو نشونش بده. چند بار تا حالا اینجوری التماس کردیم و جواب نگرفتیم؟ واقعا میشه یکی بیاد الان پیدا بشه بگه من
خالصانه همیشه فقط در خونه امام رفتن، هیچ وقت جواب من نداده. هست کسی اینجوری؟ میتونی مثلا یه همچین حرفی بزنیم، حتی فکرشو بکنیم؟ اصلا من نشنیدم تا حالا کسی این ادعا رو داشته باشه. ببینید اون کسایی هم که جواب نمیگیرن خودشون میدونن که کارشون خرابه. رفته کنار زری امام رضا و ایستاده با کناریش داره حرف میزنه. و دیگه اینقدر شرک درد دلشو داره به این آدم بیچاره بدبختر از خودش داره میگه. دیگه چجوری خدا بعد بیاد بگه توحید اینه، شرک اینه؟ فسأل اهل ذکر، من این امام رو اهل ذکر قرار دادم. اهل ذکر یعنی اهل قرآن. کی میتونه منو یاری کنه؟ کسی که قرآن بلده، کسی که خودش قرآنه، تجلی قرآنه، نه قرآن بلده. قرآن بلده خیلی کمه. حقیقت قرآن و امام یکیه، یک حقیقت واحده هستن قرآن و امام. وقت من دارم یه همچین گنجی رو، امام من هر لحظه داره من رو نگاه میکنه، میشنوه صدای منو، همه امور من رو داره مدیریت میکنه. اون وقت من بگم که من به امام دسترسی ندارم سوالامو بپرسم، واقعا این شرک نیست؟ این بیچارگی و دوری و بدبختی نیست؟ هرچی ما راه نجات داشته باشیم در اتصاله، نه در انقطاع. پس امامو دور نبینیم. اولی الامر ما بفهمیم همه چه حله. اولی الامر صاحب امر منه. به خاطر همینه که خدا فرموده اطاعت محض باید ازش داشته باشیم. صاحب امره، همه امر. امر دو نوعه، تکوینی تشریعی.
امر تکوینی چیه؟ همه اون چیزایی که با من یک موجود زنده من بهش نیاز دارم، میشه امور تکوینی، برای رشدم، برای زندگی، برای ادامه حیاتم. امور تشریعی چیه؟ دینم که باید بر پایه اون زندگی بکنم. حالا آورده امر مطلقه، صاحب همه امور تکوینی و تشریعی من امام، همش. امر مال کیه؟ مال خداست. خدا فرموده من امر خودم رو به واسطه این امام در عالم به جریان میندازم. سوره قدر رو بفهمیم، اون جمله قدر یعنی جریان پیدا کردن امر خدا در عالم. به واسطه کی این اتفاق میفته؟ به واسطه امام. حالا من تحت ولایت این امام باشم یا نباشم فرق نمی کنه؟ خیلی فرق می کنه. زمین تو آسمون فرق می کنه. کسی که ذهنش پر از سواله آرامش داری یا کسی که همه سوالاتش رو امام جواب داده؟ کی آرامه؟ کی دل آرامه؟ خب پس معنی شد اون سکینه که خدا فرموده تو سوره فتح من میفرستم به مؤمنین؟ یکیش همین جواب دادن به سوالاته. خب چرا ما باید این همه ذهنمون باید پر از سوال باشه وقتی یه همچین امامی داریم؟ توسل بگیریم، یه مدت توسل بگیریم، یه مدت شرک رو بذاریم کنار. به هیچ کس جز امام اعتماد نکنیم. بگیم آقا من هر جا رفتم سرم خود زنه، شما دستم رو بگیرید. وقت ببینیم چه تحولی اتفاق میفته. خالصانه یه مدت این منجوری تمرین کنیم، حداقل امتحان کنیم. بقیت الله توی فراز دوم توجه پیدا میکنیم به اینکه اهل بیت علیهم السلام باقی ماندگان منصوب به خدا هستن. باقی مانده خدا. باقی مانده خدا یعنی چی؟ یعنی همه اون نمایندگانی که خدا در زمین فرستاد، خلیفت اللهانی که خدا در زمین قرار داد، باقی ماندهش یعنی آخریش. خود بقیت الله لقب کی هست؟ آقا امام زمان.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
برای عمم آخریان دیگه، منتها اونی که آخر آخره بقیت الله الان کی هست؟ آقا موزم نجر و جالبه که تو سوره هود اونجا خدا تو داستان حضرت هود تو داستان حضرت شعیب که اینها کم فروشی میکردن، اونجا خدا فرمود که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی اگه شما به سود حلال بسنده بکنید برای شما خیلی بهتر است اگر مؤمن باشید. یعنی اون چیزی که به شما خیر میرسونه و میمونه، بقیت الله یعنی اون چیزی که ماندگاره، میمونه، از بین نمیره. اینه که هر کی میخواد از بین نره باید بره او سر امام قرار بگیره، چون امام بقیت الله، یعنی هر اتفاقی بیفته امام از بین نمیره، باقی مانده خداست در روی زمین. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اون خیلی کوچولوش میکنه، اصل بقیت الله رحمت توش نیست، بقیت الله باقی مانده خداست، یعنی این کسی هست که خدا نگهش داشته. بقا در مقابل فنا، نیازی نیست ما رحمت بیاریم اونجا. بقا متضاد چیه؟ فنا. فنا یعنی چیزی که نابود میشه، اما بقا داشته باشه یه چیز باقی، چیزی هست که هیچ وقت فنا پیدا نمیکنه. پس امام بقیت اللهه که میتونه ائمت دعا، قادت الهدا، سادت الولا، دادت الحما، اهل ذکر و اول الامر باشه. اگه امام مثل بقیه نابودی باشه توش، نمیتونه که اون صفات رو داشته باشه. پس بقیت اللهه و خیرته، اختیار شده از جانب خدا، یعنی به انتخاب خدا برگزیده شده. و منشأ خیرم هست، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه. از بین خیرهای عالم برگزیده شده، نه از بین همه چیز، از بین خیرهای عالم. اینه که خیرته رو از این ماده درست کردن. و حزبهی، حزبه یعنی اهل بیت المسلم، حزب خدا، حزب الله هم. و قرآن هم فرموده در حق حزب الله که فإن حزب الله هم الغالبون، پس قطعا حزب خدا هستن که فقط غالبن، یعنی بقیه غالب نمیشن به هیچ عنوان، غالب که نباشن چی هم؟ مغلوبن. کی غالبه؟ حزب خدا. حالا اینجا اهل بیت المسلم رو داره حزب خدا معرفی میکنن. حزب یعنی گروهی که یه هدف و انگیزه واحد دارن. و وقتی هدف و انگیزه واحد داشته باشن میتونن یه گروه بشن و یه حزب رو تشکیل بدن. حالا امامی که حزب الله هست و اگه میخوام حزب الله باشن باید شبیه این امام بشن، باید هدف و انگیزن با اون امام یکی باشه، وگرنه جزء حزب امام حساب نمیشن. هدف و انگیزه امام در عالم چیه؟ برپای دولت امام. خب من اگه هدفم بر پای دولت عدل نباشه حزب امام حساب نمیشم، تعارفم با کسی ندارم، بحث شعارم نیست، به زبان هم حاصل نمیشه، به ادعا هم نیست. هدفم باید بر پای دولت عدل باشه. عدل، خود کلمه عدل یعنی دولتی که هرچی خدا میگه همون کار انجام میشه. و خود کلمه عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. مخالف ظلمه. ظلم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی جای خودش رو عوض بکنه یا تغییر پیدا کنه، یا جای خودش قرار داده نشه، یا کم و زیاد بشه. اینا همه مصادر ظلمه که مخالف عدل میشه. توی دولت عدل هر چیزی سر جای خودشه، تجلی خود خداست، خدا اینجوریه. حالا ما باید بریم دیگه دنبال هدف و انگیزمون، دلهامون رو محک بزنیم تو لحظات آخری که خدا به ما فرصت داده قبل از ظهور زندگی کنیم، این فرصت طلایی رو قدر بدونیم، بریم دنبال اون چیزی که باعث بشه ما عضو این حزب الله بتونیم ثبت نام بکنیم، وگرنه هیچ. بشینیم فکر کنیم ببینیم هدفمون انگیزمون چیه از این دنیا، میخواییم به چی برسیم. یه ذره دنیایی باشه اسممون خط میخواییم، اینا رو ببینیم. دیگه اونو خودش خدا براش حساب و کتابشو گفته. عیبت علمه گنجینه علم خداست امام، تقریبا مترادف خزان علمه. ببینید چرا تکرار شده؟ چون که اینجا الان ما یه سرفصل داشتیم که جایگاه اجتماعی اقلیت المسلم رو بیان کرد، حالا یه سری صفات رو باید دوباره تذکر بدم که لازمه یه شخصی هست که اون جایگاه اجتماعی رو داشته باشه. به خاطر اینه که الان عیبت علمه یه تعبیر دیگری از همون خزان علمه. گنجینه علم خداست. اگه علم الهی رو در اختیار نداشته باشه که نمیتونه اولل امر باشه، نمیتونه زادت الامام باشه، نمیتونه اهل ذکر باشه. چرا همه چی رو میتونه حل کنه، پاسخ بده و مدیریت بکنه؟ چون علم الهی داره، چون گنجینه علم خداست. گنجینه یعنی منبع سرچشمش. حالا ما علم بخوای باید از کی بخوایم؟ و حجت ایم. اونها دلیل هایی هستن که خدا به وسیله اونها حجت رو بر مردم تمام کرده. حجت یعنی دلیل آشکار، بیانه. سوره بیانه رو حتما گوش بدید، باید صوتیش هست توی کانال. معنای حجت اونجا مشخص میشه یعنی چی؟ یعنی چه خدا به واسطه امام حجت رو تموم کرده؟ این تو سوره بیانه معنی میشه. فارق بین ایمان و کفره. بیانه. یعنی الان مردم دو حالت دارن. یا ایمان به این حجت میارن یا ایمان نمیارن. اگه ایمان نیارن خدا فرموده که ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. در آتشن همیشه. این عذابایی که میاد اینا به خاطر چیه؟ به خاطر کفر به بیانه است. یعنی عوض اینکه همش فکر و ذهنش امام باشه، هی ذهنش میره تو مصداقهای دنیایی. یه موفقیتی هم که به دست میاره میبنده به خودش. اینه که حجت رو تموم کرده خدا بر مردم، با ایمان به امام یا به کفر به امام. و صراطهی و راه خدا هستن. شما سوره حمد که میخونید اونجا میدونید که اهدنا الصراط المستقیم که میگید دارید چی رو طلب میکنید؟ ثبات قدم در راه امام رو. چون خود سوره فرموده صراط الذین انعمت علیهم. نعمت هم فقط ولایته. علامه طباطبایی گفتن من فکر میکردم فقط زلایه ولایتشون این حرف رو زده، بعدا دیدم نه، تو کتاب های دیگه شونم مکرر تاکید به این برنامه کردن که نعمت فقط ولایته، بقیه چیزا خونسان، نعمت حساب نمیشن. در راه خدا استفاده بشه نعمته، در راه خدا استفاده نشه هیزم جهنم. مثل پول، مثل مقام، مثل سلامتی، مثل بچه خوب، شوهر خوب، اینا همینطوری نعمت حساب نمیشه. اینا اگه در راه خدا استفاده بشه نعمت حساب میشه. پس در واقع خونساز اون چیزی، تنها چیزی که نعمته که خدا به یه نفر میده ولایت هست. به خاطر این وقتی میگیم صراط الذین انعمت علیهم منظورمون کیان؟ کسانی که راه ولایت هستن. بله تو تفسیر نگاه کنید مفصل نوشته. نورهی و نور خداست. اونها نوری هستن که خدا برای روشنی عالم قرار داده. اینم باید آیه نور رو گوش بدید، اونجا مفصل خدا توضیح داده که نور چی هست. ببینید چقدر قرآن مبنای همه چیه. الان شما چقدر اشتباه متاسفانه افراد میرن میشینن فقط نجر بلاغه میخونن، فقط صحیفه سجادیه میخونن، یا میرن یه سری فقط روایت میخونن، معمولا به جایی نمیرسن. چرا؟ چون الان نگاه کنید ما هر صفتی که داریم میخونیم اگر مبنای قرآنی نداشته باشیم اصلا نمیفهمیم. یعنی چی نور خدا؟ الان شما آیات نور رو بلد نباشید اصلا نمیتونید اینو درک بکنید. یعنی چی نور خدا؟ اونجا باید اول الله نور السماوات و الارض رو فهمیده باشی، یهد الله لنوره من یشا رو فهمیده باشی، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور رو فهمیده باشی تا بعد بفهمی که یعنی چی. رجال الله تولی امتجارتون ولا بیان من ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. اونجا خدا آدرس داد برای نورش تو سوره نور. برید دنبال اینا اگه نور منو میخواید، برید دنبال اینا. خب این میشه که امام میشه چی؟ نور خدا. و جالبه که ما اگه در طریق این صراط هم بود دیگه، تو این راه قرار بگیریم، به نور امام چون همه چیز رو دریافت میکنیم، از ظلمت در میاد وجودمون. وجودی که نور داشته باشه میتونه بنده خدا بشه، نه وجودی که پر از ظلمته. کفر، شرک، اینا همه ظلمت. یعنی هر لحظه که ما شرک میورزیم، چه تو نیت چه تو عمل، این هیچ ظلمت رو ظلمت داره اضافه میشه. به خاطر همینه که عموما افراد سردرگمن، چون تو تاریکی که شما نمیتونی راه تو پیدا کنی. درسته؟ اونی که نور داره هیچ وقت تحیر نداره، راه رو داره میبینه میره. پس منی که اومدم دنبال امام به واسطه این نور امام نورانی شدم، اون وقتی که میتونم راهم رو تشخیص بدم، جواب سوالاتم رو پیدا بکنم. و جالب آیتون جوادی آمالی میگن که هدف نهایی آفرینش انسان نورانی شدن انسان. خیلی جامعه قشنگ، خیلی قشنگ. تا هر چرا دیگران نمیبینند او با چشم دل ببینند. نیاز نیست حتما آدم هر چی با چشم دنیایی ببینه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینند. برهانهی براهینی هستن که وجود خدا و راه خدا و وسیله اونها به اثبات میرسه. در نتیجه این برهان ببینید محکمترین دلیله. اول فرمود حجتهی، بعد اینجا برهان رو که میاره، یعنی چه مدل حجتی؟ محکمترین حجت، یعنی حجتی که دیگه ردخور توش نیست، کاملترین حجت. حالا همه این صفت ها رو که در کنار هم قرار میدیم، خودمون به این نتیجه میرسیم که فقط این افراد هستن که میتونن اون جایگاه اجتماعی که تو فراز اول خوندیم رو داشته باشن، و این برترین جایگاه اجتماعی در بین انسان هاست که خدا برای اهل بیت علیهم السلام قرار داده. اینجا بخش سلام تموم میشه و در کل یه سری از صفات بود که جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو برای ما جا انداخت. ما اول جایگاه رو باید بفهمیم تا بعد به بقیه زیارت بتونیم بپردازیم، و یه سری خصوصیاتی که باعث شده که اهل بیت علیهم السلام شایسته یه همچین جایگاهی باشن، که بالاترین جایگاهی هست که یک انسان میتونه داشته باشه. جایگاه اهل بیت نسبت به خدا، نسبت به وحی و رسالت، نسبت به انبیا و رسولان علیهم السلام، نسبت به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله، و نسبت به اجتماع مردم. توی خصوصیات هم توجه پیدا کردیم به ویژگی‌های بارز اهل بیت المسلم، مقام رهبری و ولایتشون، هدایتگریشون، حجت خدا بودنشون، دایی و دلیل بودنشون، و به خاطر همین کل این بخش رو اینجوری جمع‌بندی کردن که توجه به جایگاه و خصوصیات اهل بیت علیهم السلام هست در قالب سلام، یعنی اظهار سلم هم در خلالش اتفاق میافته. صرفا جملات خبری برای اینکه صرفا تعریف بکنه اهل بیت رو نیست، نه، در قالب زیارت این معرفت رو داره به زائر منتقل میکنه و این خیلی عاشقانش میکنه. حالا این میتونست به عنوان یه کتاب علمی همینطور بیاد توضیح بده، بگه که امام این هست این هست، نه، در قالب زیارت ما داریم توجه پیدا میکنیم به این صفات و خصوصیات و این خیلی کار رو زیبا و عاشقانه میکنه و همون لحظه‌ای که اصلا زائر میاد برای اینکه زیارت بکنه امام رو، میخواد که اتصال به امام پیدا بکنه. و ما وقتی تو این زیارت اتصال به این صفات ها پیدا بکنیم، امیدمون این هست که انشالله در وجودمون تجلی بکنه. انشالله انشالله که آقای امام زمان عجل و تعالی فرجه همین الان این زیارت رو پذیرفته باشن و بنویسن تو نامه اعمالمون زیارت خالصانه عاشقانه. انشاءالله برای هممون صلوات خواهیم کنیم.